سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن من ژکفر احمدی با خبرهای مهم با شما هستم. مقام های تاجیکستان یکشنبه اعلام کردند که نیروهای امنیتی این کشور 4 تروریست را از بین بردند که به گفتهشان از خاک افغانستان وارد قلمرو تاجیکستان شده بودند. به گزارش رسانه‌های دولتی تاجیکستان، این رویداد در منطقه‌ای رخ داده که در هفته‌های اخیر شاهد افزایش رویدادهای امنیتی مرگبار بوده. خبرگزاری دولتی تاجیکستان خاور به نقل از نهادهای امنیتی این کشور گزارش داده که 4 تروریست در ولایت جنوبی خوتلان پس از آن از پا در آمدند که از تسلیم شدن و خلع سلاح خودداری کردند. در مورد هویت این افراد و گروه مسلحی وابسته به آنها جزئیات بیشتر دادن نشده. مقامات حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند، اما پیش از این پس از حوادث قبلی خشونت آمیز در مرز دو کشور و مقامات در تاجیکستان اطمینان دادند که به هیچ کس اجازه نخواهند داد تا از خاک افغانستان تهدید را متوجه تاجیکستان بسازد. در اثر تصادم دو قطار تیزرفتار در اسپانیا دست کم 39 تن کشته و 152 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد ناوقت روز یکشنبه در نزدیکی منطقه آداموز از مربوطات ولایت جنوبی کوردوبا رخ داد. پس از آن که یک قطار از خط خود خارج شد، قطار دیگر با آن تصادم کرد. قطارها دست کم 400 نفر را حمل می کردند. مقامها گفتند که به دلیل این حادثه حرکت دست کم 200 قطار دیگر متوقف شده و سفرها به تأخیر افتاده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز تأیید کرد که در اعتراضات روزهای پنجشنبه و جمعه 18 و 19 ماه جدی که به دعوت شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران شکل گرفت، هزاران نفر کشته شدند. به گزارش رادیو فردا، قالیباف در جلسه علنی مجلس در این مورد سخن گفت. این در حالی است که به گفته شاهدان عینی، معترضانی که در تظاهرات مسالمت آمیز اخیر شرکت کرده بودند از طرف نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند. پیش از این علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه با تایید کشته شدن چند ده هزار نفر در اعتراضات ایران، رئیس جمهور ترامپ را مسئول این اعتراضات دانست و مدعی شد که او آشکارا فتنه‌گران را تشویق کرد. دونالد ترامپ پیش از این چند بار از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که از خشونت با معترضان بپرهیزند و خواهان توقف اعدام‌ها نیز شده. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز امروز در یک بازی بین المللی 20 آوره با هم روبرو می‌شوند. این بازی 7 شام به وقت افغانستان در شهر دبی آغاز خواهد شد. افغانستان و وست اندیز پیش از جام جهانی 20 آوره 3 بازی بین المللی 20 آوره انجام می‌دهند. جاناتان تروت سرمربی تیم ملی افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت که بازیکنان افغان برای این بازی ها آمدند و پیروز شدن در این مسابقات پیش از جام جهانی از نگاه روحیه بسیار مهم است. در یک تحول مربوط، تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان دیروز در جام جهانی شکست سنگین به وست اندیز وارد کرد. افغانستان هدف 263 دوش را تعیین کرده بود، اما تمامی بازیکنان وست اندیز با اجرای 124 دوش حذف شدند. افغانستان در نخستین بازی خود تیم آفریقای جنوبی را شکست داد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به فایلم خارپوستان الی صنف حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که فایلم خارپوستان ایکونیو یا هم ایکونودرماتا که از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار میباشه و بالای جلد از یکی از ساختمان های خار مانند وجود داره که از کلسیم کربنیت ساخته شده و بیشتر از فایلم خارپوستان که میباشه بیشتر شناسات میباشه و بله ولی بعضی از یک هسته ساکن میباشه و بعضی از یک هم شناکنده میباشه که مشخصات ایکاینو در متایسته که یا تنظر یز یا شوایی میباشه و در حیوان بالغ تنظر پنج جانبه داره و در لاروا تنظر دو جانبه داره که با واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت داخلی داخلی دارن، استحاله دارن و سیستم عصبی دارن و سر و دماغ ندارن. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان بدن از یک هست به ستاره شبهه داره و در قسمت بالای و پایینی بدنشان در هر دو طرف دو قسمت مرکزی ساختمان گرد حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گرد حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی زیا دهن واقع شده که به نام اورال و در قسمت بالای زیا مخرج واقع داره. بعد از راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت های داشتیم که به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودایات میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میشه که به این حیوانات جنفید هم میگن که این حیوانات در هر محیطی یافت میشه که در این فایلم حیوانات بزرگ از یک از خارچنگ میشه که طول از یا به 3 متر میرسه و در ژاپن پیدا میشه و مشخصات می آرتروپودایی بود که دارای تناظر دو جانبه هستن و بدنشان از 3 قسم از سر شکم و پای تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میباشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میده. بعد از راجع به استحاله ازی خواندیم که در بعضی آرتروپودا استحاله مکمل و در بعضی از استحاله نامکمل دیده میشه. بعد از راجع به طبقه بندی فایلم آرتروپودا پرداختیم که از 5 ببخشید از 4 کلاس ساخته شده که صنف قشریه، صنف حشرات، صنف عنکبوت‌ها و صنف صدپاها و هزارپاها میباشه. بعد از راجع به صنف قشریه پرداختیم که کرتسا در لاتین به معنای پوش اغلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین، خرچنگ معمولی، شم و غیره شامل میباشه. و مشخصات سخت پوستان ما گفتیم که حیوانات دو جور شاخ دارن، سینه های ازی از 2 تا 6 حلقه آزاد یا هم چسبیده ساخته شده و عمل تنفس ازی با اصول برانشیست اجرا میشه و در اکثر از قشریه ها که هست جنس ها جدا میباشه. بلن به خرچنگ دراز و همچنان خرچنگ معمولی هم پرداختیم که خرچنگ دراز از حیوان‌های آبی شیرین بود و طولشان به 15 سانتی متر میرسد و خرچنگ معمولی که بود به نام دفای هم یاد میشد و در تمام قسمت افغانستان یاد پیدا میشد. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت کردیم که علم که حشرات شناسی است به نام انتومولوژی یاد میشه و قسمت زیادی حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل میده که همچنان حشرات در هر جا پیدا میشه و انواع حشرات از قسمت‌های مختلف نباتات تغذیه میکنه و تعداد از مواد اطراحی حیوانات استفاده میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مشخصات عمومی هزارپا میباشه، ببخشید مشخصات عمومی حشرات میباشه الی هزارپاها و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 87 الی 95 میباشه. خب میم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب مشخصات عمومی حشرات چی میباشه؟ شاگردان عزیز، بدن حشرات از 3 قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه و در سر از یا که از یک جرانتان یا هم شاخها موجود است که قسمت های مختلف دهن از یا برای جویدن، چوشیدن، لیزیدن و خوردن ساخته شده که سینه آنها از 3 حلقه ساخته شده که در هر حلقه از یا یک جوره پای دیده میشه و حشرات 2 جوره بال دارن ولی بعض از یا که از 1 جوره و بعض هم هیچ بال ندارن که شکم حشرات 11 و یا کمتر از 11 حلقه دارن و دارای قلب نازک می باشه و یک شجر پیشوری داره، مویرک ها و وریت های ازیا نمی باشه و تنفس را توسط نلهای هوایی هم تراکی انجام می ده. در دو پهلوی شکم و سینه سوراخ های تنفسی به نام سپریکل وجود داره که از طریق سوراخ های تنفسی اکسیژن را می گیره و بنساج می رسانه که حشرات با واسطه می برانشی ها تنفس می کنه. اطراح ازیا توسط دو یا هم زیاده از دو تیپ مارپیگی اطراح می شه که دارای سیستم های عصبی و اعضای حسی می باشن یا و بعد از یک از برای واس کشیدن اعضای مخصوص ندارن و همچنان جنس مذکر و مونث ازیا جدا میباشه و القاح داخلی داره که مرحله های نمو و انکشاف ازیا با واسطه افتادن پوست ازیا صورت میگیره، مثلا طوری که به طور مستقیم پوست ازیا از خود از دست میتن و یا هم استحاله دارن و در کرم های چوب و یا در بعضی زنبور های عملی پارتینوجنسیس صورت میگیره که یه مالی عملیه های نمو و انکشاف گمیت مونس می بشه بدون از اینکه امرای گمیت مذکر یک جا شوه و مونس را پات جنسیس می گوید کمی مالی بنام پات جنسیسیت می شه. خب باید از میایم راجع به ملخ معمولی یا هم ده گراش رو پر معلومات به دست میاریم که ملخ معمول چیز. خب شکر نزیز ممکن شما ملخ را دیده باشین که ملخ یک نوع از حشره است. خب آل میایم ایره میخونیم که ملخ حشره مفید است یا مضر. خب شاگردان عزیز ملخ ها شکل های مختلف و انواع مختلف را داره و در تمام جهان بخصوص در چراگاه و جاهایی که گیاه و نباتات دیگر موجود میباشن یا زیاد پیدا میشن که بعضی از ملخ ها به شکل جمعی کشتزارها هجوم برده و سبب از بین رفتن نباتات میشن. بعد از میایم راجع به ساختمان ملخ صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز ساختمان ملخ خارجی ملخ عبارت است از سر، سینه و همچنان شکم که در قدم اول میایم راجع به سر صحبت میکنیم که ملخ در سر خود یک جوره شاخ یا همان تن داره، موی نازک و همچنان دو چشم مرکب و سه چشم ساده دارن که چشمان مرکب از حدسیه های چنوجی ساخته شده که در یک وقت هر طرف را دیده میتونه و دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره که بعد از میایم راجع به سینه صحبت میکنیم که سینه ملخ از سه قسمت ساخته شده، سینه پیشروی، سینه وسطی و سینه آخری که در سینه آخری در همین هر قسمت از سینه ها که است شاگردان عزیز یک جوره پاهای بندار موجود میباشه و علاوه بر پاها در قسمت وسطی سینه و حلقه آخری یک جوره بال هم موجود میباشه. بعد از میم راجع به شکم صحبت میکنیم که شکم از یا بند میباشه و اعضای تناسلی در این موقعیت داره. و بعد از این میایم راجع به زنبور عسل صحبت میکنیم که زنبور عسل یکی از حشره های مفید میباشه که زندگی اجتماعی داره و از نظر ساختن عمومی مشابه ملخ میباشه و استحاله مکمل داره که از نظر کار و وظیفه به سه قسم میباشه که ملکه میباشن که ملکه وظیفش تخم گذاشتن میباشه، دوم جنس میباشه بخشن جنس مذکر میباشه که وظیفه از تنها القاء ملکه میباشه و سوم کارگران میباشه که عبارت از زنبورهای مونس عقیم میباشه و وظیفه از ساختن خانه یا همکندو میباشه که پاک نگه داشتن کندو، ساختن خوراک و محافظت ملکه و چوچه هایش به عهده نمی کارگران عقیم مونس می باشه که زنبورهای کارگر شیره یا هم نکتار گلها را جمع می کنه و با دادن تغییر کیمیایی به شکل محلول مواد قندی را به عسل تبدیل می کنه و زنبورهای کارگر از شیره گلها برای لاروای مواد سفید رنگ می سازه و به این ترتیب سمغ نباتات را جمع می کنه و او را چسب یا هم موم زنبور تیار می کنه که در ساختن کندو از او کار می گیره. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به عسل صحبت میکنیم که عسل چه زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا کنه از شیره گلهای از او میده عسل یا هم نکتار استومکر پر میکنه و به کندو میایه که نکتار در میده عسل تحت تاثیر انزیم های خاص دهن میایه که ایمی مواد قندی را به مواد قندهای دکستروز و لولوز تبدیل میکنه و زنبورهای کارگر که است شاگردان عزیز ایمایی را در خانه کندو جابجا میکنه که بعدن زنبورهای دیگر به وسیله دهن خود و رو تغییر کیمیایی میتن و آب از را تبخیر میکنن که در اصل 17% آب و 77.5% قندهای مختلف و همچنین یک مقدار مواد مدنی انزیم ها و گرده موجود میباشه که رنگ و بوی اصل با مواد غذایی و یا هم گلهای تبادره که زنبور اصل از او استفاده میکنن. خب بعد از میام شاگردان عزیز با کرم ابریشم آشنا میشیم که کرم ابریشم چی میباشه. خب شاگردان عزیز کرم ابریشم یک حشره اقتصادی میباشه که از غوصی عظیمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میاد که اگر تخم زیاد در شرایط مناسب نگهداری شوه از هر تخم از هر دمی تخم کرم سفید رنگ خارج میشه که کرم یا لاروا تا وقتی که برگ توت را میخوره به سرعت نمو میکنه و در زیر دهن کرم ابریشم که از یک غده قرار داره که این غده می غده با ماده لزجی و چسبناک را افراز میکنه و توسط هوا خشک میشه و به تار ابریشم تبدیل میشه که لاروا تار را به اطراف خود دار میته و غذا یا هم کوکون را میسازه و در غذا دور استراحت را میگذرونه و به شفیره تبدیل میشه که شفیره دو جوره بال پیدا و همچنان غذا را سوراخ میکنه و پرواز میکنه. مگر قبل از اینکه کرم غذا را سوراخ کنه اشخاص فنی غذا را در آب جوش میندازه و حیوان زومی میره و ابریشم طبیعی به دست میایه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به پشه ها صحبت میکنیم که پشه ها چیست. خب شاگردان عزیز پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها انسان ها و دیگر حیوانات پستاندار نشسته و خون از ورم میمکه که پشه حشره مضر میباشه و سبب انتقال امراض میشه و پشه انواع مختلف داره که یک نوع از آنافیل میباشه که پرازیت پلاسمودیم مالاریایی انسان را انتقال میده. بعد از اومیم راجع به کیک صحبت میکنیم که کیک چیز. خب شاگردان عزیز، کیک انواع زیاد داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و چوشنده میباشه و پاهایش اطویل و برای خیز زدن ساخته شده که از روشنی یا فرار میکنه و جای گرم را خوش دارن و تخم را در محیط زیست یا بالای بدن میزبان میگذاره و کیک مواد عضوی گنده را میخوره و بعضی از خون حیوانات فقاریه را هم میکنه که یکی این نوع از کیک ها هست. کیک انسان است که در های مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و سبب اذیت انسان ها میشه و بعضی از یا سبب انتقال امراض هم میشه. خب بعد از اونیم راجع به صنف عنکبوت ها صحبت میکنیم که صنف عنکبوت ها چیست. خب شاگردان عزیز، آرکنوید از دو کلمه یونانی ساخته شده که یکی آرکنی به معنای کنه و دیگری اوید به معنای شبه میباشه که با وجودی که در این صنف حیوانات مختلف شامل هستند ولی از لحاظ یک عدد مشخصات به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده که در این صنف کنه ها، غندل ها، عنکبوت ها، گژدم و هم بعضی حیوانات دیگر شامل می باشه که مشخصات عنکبوت ها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، با استثنای کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که سر و سینه از یک جا می باشه که به نام سفالوتراکسیت می شه که شکم از چهار جوره پای داره و شاخها و لاشه پایینی ندارن. بعد از دهنشان می باشه که برای چوشیدن ساخته شده و دهن یک تعداد عنکبوت ها غده های زهری داره. تنفس را ذریعه شش های کتاب مانند توسط نل های هوایی هم برانش ها اجرا می کنه و همچنان سیستم اطراحیشان یا عمل اطراحشان ذریع تریب های جوره مالپیگی یا هم توسط غده های کانال به نام کوکسال یاد میشه و همچنان سیستم عصبی از یا عبارت از گره های کمر و تناب عصبی شکمی میشه که تمام از یا معمولا چشم ساده و بدنشان موهای لمسی داره و جنس مذکر و مونس از یا شاگردان عزیز که است جنس مذکر و مونس از یا جدا میبشه و بیشتر از یا تخمگذار میبشن که اکثر از یا در خاک به صورت منفرد زندگی میکنن، اما بعض از یا به صورت پرازیت، بعض شکار کننده و یک بعض شانم از به شکل آزاد زندگی میکنه. خب عنکبوت یا جولاگک چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، جولاگک انواع زیاد داره و در تمام جهان پیدا میشه که بدن جولاگک از سه قسمت ساخته شده، سر، سینه و شکم که سر و سینه از یک جا میباشه و به نام اسفالتراکسیاد میشه و شکم از یا نرم مدور و بدون قطعات میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به گژدم همسکروپین صحبت میکنیم که گژدم چی میشه. گژدم بدن دراز و هشت پای است که بدنش از سه قسمت ساخته شده که عبارت از اسفالتراکس میباشه، شکم و دم میباشه که در قسمت پیشری از او دو چنگک داره که در بالای از او یک جوره چشم واقع است که در دو جانب پیشری بدن گژدم که است از دو تا پنج جوره چشم مثل دانه های سیاه واقع داره که قدرت دید گژدم بسیار کم میباشه. بعضی از گژدم ها حتی چشم ندارن و شکم از یک است از هفت حلقه ساخته شده که در حلقه اول از یک سوراخ های تناسلی واقع است و دو طرف حلقه های از یک است سه چهار پنج شش سوراخ های تنفسی واقع داره که دو مازی باریک میباشه و بدون زمایم میباشه و پنج حلقه داره که حلقه آخری ازی به کیسه زهری ختم میشه و در آخر کیسه زهری نیش گژدم موجود میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به صدپاها صحبت میکنیم که کلاس صدپاها چی میباشه. خب شاگردان عزیز، صدپاها بدن دراز حلقه حلقه دارن و در سر از یک کس یک جوره شاخهای جوری است و همچنان یک جوره لاشه های پایین و دو جوره لاشه بالای وجود داره که در انواع مختلف از یک تعداد حلقه از 15 تا 173 عدد میباشه که در حلقه اولی از یک کس یک جوره چنگال وجود داره که حیوانات گوشتخوار می باشه و همچنان حشرات و کرم را می خوره که شکار خود را توسط زهر بیوش می سازه و می خوره و بعضی از جای که از تخم بگذاره و بعضی هم چوچه می تکه صدپای که است. البته صدپای مناطق هارک است، از لیل 12 سانتی متر طول داره و بعضی از یا برای انسان خطرناک و زهری می باشه. بعد از راجع به هزار پا صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز که هزار پا چیست. خب بدن حیوان هم طویل استوانه و حلقه حلقه می باشه که در سر از یا دو جوره چشم، یک جوره شاخ کوتاه، علاشه های پایینی و بالایی قرار داره. سینه از یک کوتاه و چهار حلقه داره و شکم از حیوانات طویل می باشه، از 20 الی 100 جوره حلقه ها تشکیل شده که در هر حلقه از دو جوره پا وجود داره که حیوانات در جاهای مرطوب و تاریک زندگی میکنن و همچنان در زیر سنگ و سوراخ ها و دیوار زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تک.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به اعضای تناسلی انسان و همچنان تولید تخم صحبت های داشتیم. گفتیم که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام میده که اعضای تناسلی اجرات جنسی را تولید میکنه که گونادهای مرد عبارت از خصیه هاست که تولید اسپرم و همچنان در زنان باز گونادهای عبارت از تخمدان ها بود که تخم را تولید میکرد که گونادها علاوه بر تولید اسپرم و تخم هورمون ها را نیز تولید میکردند که چنانچه ما گفتیم که تخمدان ها هورمون مثل استروژن و پروژسترون را که آزاد شدن تخم و همچنان خواص زنانه را کنترل میکنه تولید میکنه و خصیه ها هورمون های به نام اندروژن و تستوسترون را که خواص جنس مذکر را کنترل میکنه تولید هم افراز میکنه. بعد از راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت های داشتیم که اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه های اپیدیدمیز، خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبریتال و مجرای ادرار والی تشکیل می باشم. بعد از او هم شاگردان عزیز راجع به تولید اسپرم صحبت کردیم که تولید اسپرم در خصیه ها صورت می گرفت که خصیه ها در یک کیسه به نام سکروتوم موقع داره، چون اسپرم تنها در محیط انکشاف میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتی گرید درجه باشه که کمتر از درجه حرارت نرمال بدن است و خصیه ها زمان شروع به تولید اسپرم میکنه که شخص به مرحله جانی هم بلوغ برسه. بعد از او راجع به پخته شدن و ذخیره شدن اسپرم صحبت کردیم که یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم تولید میکنه که بعد از او که اسپرم در تیوب مارپیچی تولید شود با وجودی که قادر به شنا نمی باشه از طریق یک عده تیوب های دراز حرکت میکنه و بندن اسپرم به یک تیوب دراز مارپیچی که به نام اپیدیدمیز یاد میشه داخل میگرده. بعد از راجع به ساختمان اسپرم رسیده هم بالغ صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که اسپرم بالغ از سه حصه ساخته شده که اول سر، دوم تنه و سوم دوم دراز میباشه که سر اسپرم دارای انزایمی است که داخل شدن اسپرم را در تخمه هنگام القا آسان میسازه و قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندریا میباشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را به منظور دخول از او در تخمه تهیه میکنه و دوم اسپرم یک قمچین قوی میباشه که اسپرم را قادر به حرکت میکنه. باز هم راجع به مانی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که زمانی که اسپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه همراه مایع مخلوطی میشه که از غده اندوکراین افراز میشه و مخلوطی افرازات که از اسپرم به نام منی یاد میشه. بعد از اون شاگردان عزیز راجع به ارسال اسپرم صحبت کردیم که نل ادرار از طریق عالی تذکیر اسپرم میره که در اعضای تناسلی مرد ذخیره شده میباشه، عین آمیزش به داخل سیستم تکثیری زن انتقال میده که عین تمایلات هم تحریک جنسی جریان خون در عالی تذکیر زیاد میشه که اسپرم در وقت انزال از آلی تسکیر خارج میشه. بعد از راجع به تخمدان ها شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که اعضای تکثیری مونز شامل نفیره، تخمدان ها، رحم و محبل میباشه. بعد از هم راجع به تولید تخم ها صحبت های داشتیم که در زن ها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از موجود می باشه که تخمدان های عبارت از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثیری زن می باشه که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخم هایی را که باید تولید کنن با خود می داشته باشن که در این وقت تخمدان ها دارای 2 میلیون تخمینه بالغ یا نرسیده می باشه که حجرات تخم مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان میم درس جدید امروز ما را شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما از حیض عبارت است الا تولد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 99 الا 130 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، دوره حیض یا هم منسوریشن سایکل چی میباشه؟ زمانی که تخم از فولیکول ها یعنی یک گروپ اوجات که تخم های نرسیده را در تخمدان ختم میکنه برای تخم های مذکور مواد غذایی تهیه میکنه از جدا شوه به طرف رحم حرکت میکنه که در این وقت اگر القا صورت بگیره تخم القا شده در رحم جابجا میشه و رشد میکنه که هر وقت امی القا صورت نگیره بعد باز امی تخم یا هم با جدا رحم یک جا تخریب میشه و پارچه های نسج با خون و تخم القا نشده از طریق محمل خارج میشه که به نام حیض یا هم عادت ماهواری هم منسوریشن یاد میشه که برای مدت 4 الی 5 روز دوام میکنه که این عمل در هر 28 روز یک بار تکرار میشه که عادت ماهوار در خانم ها از 14 سالگی شروع میشه و معمولا تا 45 الی 55 سالگی هم دوام میکنه که دوره حیض در خانم ها معمولا 4 مرحله داره. شاگردان عزیز، کو 4 مرحله عبارت از مرحله فولیکولی که از ختم دوره حیض تا روز 14 الی 15 میباشه و مرحله دو مرحله تخم گذاری است که با روز 14 دوره حیض واقع میشه. بعد از او هم مرحله تشکیل جسم ظرف می باشد که بعد از تخمگذاری تا شروع دوره حیض بعدی یعنی از 15 الی 28 روز می باشد و مرحله چهارم هم مرحله حیض می باشد یا همینسترشن که از 4 الی 5 روز ادامه می کند. خب شاگردان عزیز با مرحله حیض خو و همچنان با میدوران حیض آشنا شدیم. حال می راجع به القای هم فریتلیزیشن صحبت هم داشته باشیم که القا چیز عملی یک جا شدن اسپرم و تخمک در نتیجه زایگوت تولید می شود عبارت از القا است که اسپرم به وسیله آله تسکیر جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مونث میکنه که از جمله میلیون ها اسپرم که داخل جهاز تناسلی جنس مونث میشه صرف یک اسپرم داخل تخم میشه تا که اسپرم با افراز انزیم هایی که در سر از او موجود است طبقه جلی مانند تخم را شکاف میکنه و صرف سر از او داخل تخم میشه و هسته تخم با اسپرم ترکیب میشه و در نتیجه القا صورت میگیره که زایگوت را که یک حجره دیپلوید است تولید میکنه و متبقی اسپرم ها شاگردان عزیز قبل از رسیدن به تیوب فالوپین در طول را از بین میره که نمی داخل جهاز تناسلی جنس مونث با آرای اسپرم ها ممانعت های زیاد وجود داره که انال میاییم امی ممانعت ها را بخانش میگیریم که یکی از ترشحات جهاز تناسلی مونث میباشه که امی فرازات جهاز تناسلی مونث با محیط تیزابی محبن سبب از بین نفتن و یا هم غیر فعال ساختن اسپرم ها میگرده و مانع دیگرش میباشه که قسمت اولی را هم مخاط چسبناک قلوی داره که مانع اسپرم ها میشه و مانع دیگر از این عبارت است که بعضی اوقات تولید اسپرم ها در مرد کم یا هم ضعیف می باشه و ناقص می داشته باشه. و همچنان ممانع دیگر از این می باشه که به می ترتیب اگر تعداد اسپرم ها در هر میلیمتر مربع کمتر از 20 میلیون باشه القا صورت نمی گیره که به می ترتیب رسیدن اسپرم ها به کانال رحمی یا هم نفیره یا هم اویدت به منظور القای تخمه به مشکلات زیادی مواجه میشه که در جنس مونث در هر ماه 28 روز یک تخمه از تخمدان آزاد میشه و از طریق تیوب رحمی به طرف رحم حرکت میکنه و اسپرم با تخمه در تیوب رحمی یکجا میشه و القا صورت میگیره که در نتیجه از زایگوت تولید میشه که در این وقت جدار تخمه توسط یک پوش به نام فریتلیزیشن ممبرین پوشانده میشه که این پوش تخمه را از داخل شدن اسپرم دیگری ممانعت میکنه یعنی اسپرم دیگری اجازه نمیده که بیبی تخمه داخل شود که تخمه القا شده از طریق فالوپین تیوب یا هم فالوپین تیوب به طرف رحم حرکت میکنه و این کار مدت 5 تا 6 روزه در بر میگیره که در اثنای این سفر شاگردان عزیز زایگوت چندین بار تقسیم میشه که 11 یا 12 روز بعد از القا زایگوت به یک توپ بسیار نازک حجرات که به نام جنین یا هم امبریو یاد میشه تبدیل میشه که جنین خود را در جدار رحم میچسبانه هم غرس میکنه که غرس نمودن جنین در هم وقت میشه شاگردان عزیز که زایگوت خود را در قسمت اثر یعنی در قسمت موثر یعنی رحم کسته غنی از مواد غذایی میباشه در اونجا خود جا به جا کنه. و بعد از شاگردان عزیز میام راجع به انکشاف جنین صحبت تایم داشته باشیم که انکشاف جنین چیست. خب شاگردان عزیز بعد از اینکه جنین خود را در رحم غرس کرد پلاسنتا شروع به انکشاف میکنه که پلاسنتا عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف می باشه که دارای شبکه رگ‌های خون است شاگردان عزیز که به جنین اکسیژن و همچنین مواد غذایی از خون مادر البته تهیه میکنه و همچنان مواد فاضله که توسط جنین تولید میشه شاگردان عزیز و توسط پلاسنتا یا همجور از بین میره و فاضله توسط خون مادر گرفته میشه تا بدن مادر همین مواد را اطراح کنه. خب شاگردان عزیز خون مادر با خون جنین در پلاسنتا نزدیک میباشه و هم جریان پیدا میکنه ولی هرگز با هم یا مخلوط نمیشن. که بعد از دو شاگردان عزیز میایم راجع به هفته های انکشاف جنین صحبت میکنیم. خب هفته اول و دوم از شاگردان عزیز دکتران معمولا وقت حمل را از روز اول یعنی آخرین مرحله حیض حساب میکنه و حاملگی نرمال 280 روز یا هم 40 هفته دوام پیدا میکنه. بعد از این شاگردان عزیز هفته سوم و چهارم است که القا در هفته دوم صورت میگیره و در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه که امی جریان سفر جنین چند بار تقسیم میشه با یک به بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را دیوار رحم چسبانه غرس میسازه تبدیل میشه که دمی حالت زایگوت به نام جنین یا هم امبریو یاد میشه که در ختم هفته چهارم غرس شدن تکمیل میشه و زن حامله گفته میشه که حجرات خون امبریو یا هم جنین به ساخته شدن شروع میکنه که بعد از هفته پنجم یا هم هشتم میخوانیم شاگردان عزیز که از هفته های 5 تا 8 حاملگی هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه که در این مرحله شاگردان عزیز جنین توسط یک غشای نازک به نام بچه‌دان هم امینیون احاطه میشه و امینیون توسط مایع امنیوتیک اپر میشه و جنین در حال رشد را از ضربه و زخم شدن محافظت میکنه که در اثنای هفته پنجم رشته به نام امبلیکال کورد که مور بند ناف میگیم ساخته میشه و امیر رشته جنین را با جوره هم پلاسنتا وصل میکنه که بند ناف بچدان و جورای هم پلاسانتا در همین شکلی که در کتاب ترنامده دهی خوب دی به خوبی دیده میشه که دهی مرحله شاگردان عزیز قلب، دماغ و دیگر اعضا و رگ‌های خون شروع به ساخته شدن میکنه و به سرعت نمو میکنن و در هفته های پنج و ششم چشم ها و گوش ها شکل میگیره که در هفته شش پندک های نازک اعضا ظاهر میشه که دهی پندک ها دست ها و پاها ساخته میشه و در هفته هشتم شاگردان عزیز عضلات شروع به انکشاف میکنن که اعصاب در شانه ها با همچنان بازوها نمو میکنه و ساختن انگشتان و همچنان دست و پاها شروع میشه که در این وقت جنین در حدود 16 میلیمتر طول میداشته باشه. بعد از این راجع به هفته های 9 تا 16 شاگردان از صحبت های میداشته باشیم که در هفته نهم جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه که در هفته سیزدهم باز جنین زیادتر شکل انسان را به خود میگیره که در این مرحله شاگردان عزیز عضلات طفل قوی میشه و سریع نمو میکنه و در یک ماه جسامت عزیز دو چند میشه که در هفته دهم باز 36 میلیمتر و در هفته هشتم از 108 میلیمتر تا 116 میلیمتر میرسه. بعد از این هفته های 17 تا 24 شاگردان عزیز که در هفته های 17 و 18 طوری حرکت میکنه که مادرش حرکت او را حس میکنه و در هفته هم طفل میتونه صداها را از همین طریق رحم مادر بشنوه، حتی صدای بلند سبب پرش و همچنان جستن امی طفل میگرده و در هفته 23 حرکت طفل شاید شدیدتر باشه و هر وقت که طفل بعد از هفته 24 تولد شد شاید زنده بمونه ولی با کمک زیاد ضرورت داره و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول میداشته باشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به هفته های 25 تا 36 صحبت هم داشته باشیم. خب در هفته های 25 یا 26 چشها البته چشهای میتفل خوب انکشاف پیدا میکنه ولی بالغ و رسیده نیستن و طفل هنوز هم اکسیژن لازمی مادر از طریق پلاسانتا میگیره که در هفته 32 چشمهای طفل میتونه باز بسته شه و مطالعات ضربان قلب و فعالیت دماغ طفل نشان میده که طفل مقابل نور عکس العمل نشان میده که بعضی سنزنان فعالیت دماغ و حرکات طفل را به حال استراحت در رحم مادر مشاهده کردن و دیدن که این فعالیت ها مثل فعالیت های طفل البته طفل تولد شده در حال استراحت میباشه که سنزنان فکر میکنن که طفل داخل رحم در حال استراحت میباشه، یعنی مانند طفل 38 هفته‌ای خواب میبینه و این حالت است که طفل آماده تولد میباشه. خب بعد از این میم راجع به تولد هم برد صحبت هم داشته باشیم شاگردان عزیز که تولد در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف پیدا میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل معمولا 40 هفته دوام میکنه. زمانی که وضع حمل شروع میشه رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که به نام لیبور یاد میشه آغاز میکنه که معمولا انقباض های مذکور طفل را به طرف محبل مادر میرانه و طفل تولد میشه که طفل نوزاد هنوز هم با پلاسنتا توسط رشته امبلیکال یا هم امبلیکال کورد خود وصل میباشه تا که عمیق قطع شه و زمانی که مادر پلاسنتا را خارج میسازه انقباض ها ختم شما امی مراحل را که ما گفتیم یا تمامشون به پایان میرسم. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما، میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان رساندیم و موضوع درس امروزی ما حیض الی تولد بود. خب ما گفتیم که حیض چهار مرحله داره که مرحله فولیکولی، مرحله تخم گذاری، مرحله تشکیل جسم زاد و مرحله حیض می باشه. بعد از این راجع به القا صحبت کردیم که من یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه از زایگوت تولید میشه عبارت از القا می باشه شاگردان عزیز. بعد از او هم راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم، راجع به این هم صحبت کردیم که هفته اول دوم، هفته سوم چهارم، هفته های 5 تا 8، هفته های 9 تا 16، هفته های 17 تا 24 الا هفته های 25 تا 36 است که ما گفتیم در هفته های 37 تا 38 که طفل کاملا رشد میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام میکنه. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی تان قسمی که قبلا هم گفتم با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان میرسانیم که کارخانگی امروزتان سهل سوال های فصل ششم میباشند. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یا نگهدار تک تکتان.
مهمان آزادی
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر تجارت و وزیر بازسازی و برنامه خاص ما مهمان آزادی، خوش آمدید.
سلام احترامات خود به شما همکارانتان و شنوندگان محترم میرسانم.
تشکر استاد محترم. ما گفتیم یک سلسله برنامه را اگر درست کنیم در مورد امی اقتصاد یعنی چی، در مجموع یک تصویر به مردم افغانستان بتیم. در قدم اول روی امی خود اقتصاد یعنی چی هست، اقتصاد از شما بشنویم. سیب
من نمیخوام که بسیار تئوریک و آموز و پیچیده صحبت کنم، چرا فهمش برای اکثریت مردم شاید میسر نباشه، اما یک تعریف عمومی کرده بتانیم اخواد بود که اقتصاد وقت مطرح میشه که ما فکر کنیم یا متوجه شویم که انسان ها دارای احتیاجات هستند و این احتیاجاتشان در زندگی باید رفع شود و برای رفع کردن این احتیاجات باید است که وسایل رفع احتیاجات به دست بیاید. احتیاجات لایتنایی است، بسیار زیاد است، اما وسایل رفع احتیاجات کم است، محدود است و انسان باید انتخاب کنه و در بین احتیاجات خود یک سلسله بیاره که کدام احتیاجات درجه اول است و کدام درجه دوم و سوم، و بر اساس از او باید بر رفع احتیاجات فعالیت بکنه و این فعالیت ها و ایجاد وسایل رفع احتیاجات بر انسان ها رو وادار می‌سازه که اقتصاد بکنن، از اقتصاد کار بگیرن و فعالیت خود ادامه بتن تا احتیاجاتشون رفع شود. این یک مفهوم عمومی اقتصاد است که چرا اقتصاد برای انسان ها مهم است و چرا باید از این کار بگیرن.
استاد، در یک کشور امی عامر اصلی یا مسئول اصلی یا رئیس اصلی کی هست؟
خب نظر به سیستم های اقتصادی فرق میکنه. منظورم در سیستم های اقتصادی آزاد اینجا سکتور خصوصی و افراد و نقش اونا در فعالیت های اقتصادی اهمیت فوق العاده داره، در حالی که در اقتصاد های مرکزی یا اداره مرکزی دولت مجلس نماینده مردم او زیادتر امی ابتکارات اقتصادی را به عهده میگیره و فعالیت میکنه و وسایل برای مردم معیا میسازه. فلهذا این در بین نظام های اقتصادی از هم متفاوت است و در عین زمان نظام های مختلط هم وجود داره که در اونجا فعالیت دولت و افراد و سکتور خصوصی یک جایی فعالیت میکنن، کنه را اقتصاد های مختلط میگوین.
استاد محترم، در یک کشوری که انسانها زندگی میکنن، اینها چی را باید بفهمند در مورد اقتصاد؟ مثلا به طور ساده اگر فکر کنیم، مثلا در یک کشور اگر یک شهروند باشه، صاحب حق باید باشه حداقل گشنه نمانه در یک کشور، یعنی یک مسئولیت دولت باید داشته باشه در مقابل تمام افراد و افراد هم حق خود بفهمه در قبال عزمی دولت. در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله، این یک موضوع بسیار مهم است و این ایجاب از این رو میکنه که در بین عامه مردم و دولت که از طرف همون مردم یا انتخاب شده یا همون دولت به زور قدرت گرفته، هر شخصی که داشته باشه، همه یک دولت است، یک قوت مرکزی است، بین هر دو عنصر باید است یک همکاری موجود باشه، به این مفهوم که دولت به حیث مسئول پیشبرد زندگی مردم باید است وسایل را تهیه کنه و مردم باید است که از اون وسایل استفاده بکنن، اون رو به کار بیندازن تا همونطور که ما پیشتر گفتم بتانن با همکاری یک دیگر وسایل رفع احتیاجات را به وجود بیارن و اون رو به کار اندازن و احتیاجات خود را رفع کنن و جامعه را به طرف رفاهیت و آرامش ببرن. فلحاظ این یک همکاری دو جانبه است، یعنی بدون در نظر داشتن این که شکل دولت کدام است و مردم چطور هستند، باید این همکاری در بینشان موجود باشه. اگر نباشه جامعه مواجه به آنارشیزم میشه.
خب در کشورهای غربی به طور مثال آلمان، مثلا هیچ کس بدون عایدات نمی باشه، به طور مثال اگر کار نداشته باشه دولت برش کمک میکنه، پیسه بیمه صحتش میتن، مثلا کرایه خانهش میتن، یعنی یک دولت هست که در قبال تمام باشنده آلمان مثلا خود مسئول میشماره و این به اساس قانون اجرا میشه. حالا در کشورهای عقب مانده این موضوع چطور میتونه اجرا شود؟
خب موضوع بسیار پیچیده از در کشورهای پیش رفته که در چوکات سیاست اجتماعی میآید که در اونجا در حالات استثنایی دولت مکلفیت داره که برای افراد باید از کمک کنه. مثلا یکی از حقوق افرادی است که دولت زمینه کار را برشون مهیا بسازه مطابق با تعلیم و تربیه کنه گرفتن، و اگر این دولت مهیا ساخته نمیتونه و شخص بیکار میمانه، در اون طرف دولت مکلفیت داره که تأمین کنه زندگی زوره و او به شکل مختلف مثلا کمک های پولی برای پیشبرد حیات روزمره کرایه خانه یا بیمه یا دیگه مصارفی که یک فرد داره و از احتیاجات درجه اولش است. اما در پایه از اگر دولت بر افراد زمینه کار مساعد می‌سازد و اونا از او استفاده نمی کنند و بیکاری و برس آوردن کمک های دولت را غنیمت می شمارند، در اون صورت باز دولت می تواند که از بعض معیدات و بعض فشارها کار بگیرد تا افراد را که قابلیت کار را دارند اما تنبلی می کنند اونا را وادار به کار بسازد تا خودشان تأمین کنند زندگی خود را و در ایجاد ثروت در جامعه سهم بگیرند.
استاد، حالا اگر در مجموع در مورد بخشای اقتصادی در یک کشور اگر صحبت بکنیم، مثلا یک وقت سوال بسیار مهمی بود که میفتن یک کشور مثلا زراعتی است یا صنعتی است، از این نقطه نظر اگر به موضوع تقسیم کنیم چند سکتور عمومی در اقتصاد است، مثلا صنعت، زراعت، انرژی یا مثلا خدمات واقعی، اینو چه قسمی میتونیم تقسیم بندی یا دسته‌بندی کنیم؟
خب رشته های اقتصادی بسیار زیاد است، همونطور که من گفتم چون احتیاجات انسان ها بسیار متنوع است، لامحدود است، فلحاظا برای رفع احتیاجات هم سکتورهای مختلف اقتصادی باید فعال باشند. زراعت، صنایع، بیمه، امور اجتماعی، تمام چیزهایی که من پیشتر گفتم، همه از اینا ایجاب میکنه که باید فعال باشند و این احتیاجات رفع کنند. اگر خلایی پیدا میشه او توازن اقتصادی را و رفاهیت در یک جامعه برهم میزنه. از او خاطر است که و در پایی از او تمام این رشته ها به شکل از اشکال با یک دیگر ارتباط دارند، یکی متمم دیگر هستند، یکی دیگر را تحمل میکنند، یکی دیگر را تقویه میکنند، تشویق میکنند. فلحاظا در چوکات یک پروگرام منظم یک دولت که مسئول پیشبرد امور اقتصادی میباشه یا سکتور خصوصی باید است که همه تو یک لست رفع احتیاجات داشته باشند تا بر اساس از او از رشته ها و بخش های مختلف اقتصادی و فعالیت های اقتصادی استفاده کنند.
استاد، در بسیاری از بحث ها در یک کشور به خاطر پیشرفت اقتصاد از تولید صحبت میشه. مسئله تولید چطور میتونیم طرح بکنیم؟ یعنی مسئله تولید از طرف حکومت باید پلان شوه یا از طرف مردم شوه؟ نظام های مختلف، متد های مختلف دارن. به نظر شما مثلا بر افغانستان چی باید شود؟
خب تولید رو اول بگویم که تولید یک عنصر بسیار مهم اقتصادی است و او ارتباط میره با چهار اصل: یکی کار، یکی سرمایه، یکی زمین و طبیعت و یکی هم همین ابتکار خود فرد، فعالیت خود فرد. این چهار عوامل که با هم یک جای شده در جامعه تولید صورت میگیره. اینا دیگه که این تولید چی رقم میتونه احتیاجات رفع کنه، این دیگه باز مربوط به همکاری دولت میشه و با سکتور خصوصی که احتیاجات را یک دفعه کلیشا کتیگوری بست بکنن، احتیاجات اولیه را با احتیاجات بعدی اینا از هم جدا بسازن و به اساس از او باز فعالیت های خود را شروع کنن. این حال این باز ایجاب از رو میکنه که در هر جامعه باز متعادهات از طرف اقتصاد دانا، حقوق دانا و متخصصین حوزه اجتماعی اینا با هم بشینن، با همکاری حکومت همه طور پیاده های خود را پروگرام های خود را واضح کنن و بر اساس از او باز فعالیت کنن. ولی آزا تولید به ذات خود کافی نیست. این تولید باید مطابق و اهداف باشه. این تولید کدام اهداف را برآورده بسازه و بر اساس از او فعالیت اقتصادی صورت بگیره.
یک موضوع دیگه که مثلا بعضی از کشورها مثل سنگاپور تانستن بعض ریفورما را بکنن و کشورشان در ساحه اقتصاد خوب صحیح رهبری بکنن که فعلا یکی از اقتصادهای پیشرفته است. یعنی به خاطر یک ریفورم اقتصادی چی باید شود؟ مثلا از سیاست جدا شود، اقتصاد یک سکتور بیخی مستقل شود در یک کشور، یا چطور؟
اقتصاد از سیاست هیچ وقت جدا شده نمیتونه، یکی متنوع دیگه هستند و اقتصاد با بسا سکتورهای دولتی و سکتورهای خصوصی عامه ارتباط داره. این مربوط به این میشه که اوضاع مملکت مطالعه شده. تخلید از سیستم های اقتصادی بدون در نظرداشت خصوصیات اندی جامعه بسیار خطرناک است. اگر یک کشور فقط بر اساس تقلید یک نظام یا سیستم اقتصادی را اختیار میکنه و اون نتیجه نمیده، او باید بسیار عواقب خطرناک داره. فلحاظ این وظیفه دولت و سکتور خصوصی و علمای اقتصادی و اجتماعی است که باید میشینند و مطابق به معیارات و ساختمان اقتصادی و اجتماعی جامعه خود یک نظام اقتصادی را بر کشور خود اختیار بکنن تا او بتانه که تمام معضلات و مشکلات را به صورت تدریجی حل کنه و انطباق داشته باشه با ذهنیت عامه و با شرایط ملی جامعه.
به طور مثال در ترکیه، در پاکستان، در بعضی کشورهای دیگر مثلا چندین کودتاها شد، رژیما تغییر کردن، مگم امو استرکچر یا امو اساسات اقتصادی یا بنیاد اقتصادی از او خراب نشد، بانک ها کار کرد، یعنی شرکت ها کار کرد، به هیچ کسی نقص نرسید. مگم در افغانستان که مثلا رژیما تغییر میکنه، همی کل چیز تغییر میکنه و برباد میشه. اگر از ایباد از تجربه گذشته استفاده شود، چی توصیه میکنین یا چی شود که در افغانستان وقتی که سیاستمدارا میرن میاین دیگه چیزا را غرض نگیرن، این امکان داره در افغانستان؟
حالا در افغانستان ما یک حالت خاص داریم. ما مردم ولو که یک تعداد و میتونه سنوکار هم شوند، اما مگه به خودم میزنم یک خیلیم است. ما مردم بسیار یک رقم مغرور هستیم. ما فکر میکنیم که وقتی ما با قدرت بودم همه چیز میتونم درست کنم، همه چیز میتونم در رای مناسیر سیش قرار بتم. در رای کتر نیست، باید است در مسائل سیاسی و اقتصادی مخصوصا یک تداوم وجود داشته باشه. یعنی تداوم به این معنی که هر کسی که به قدرت نیاید، هر کسی که صاحب اختیار میشه، نباید که برای تمام فعالیت های گذشته یک خط بطلان بکشه یا به اصطلاح نو بکشه، بلکه باید مطالعه کنه ببینه که کدام فعالیت ها مفید است که او رو دوام بده و کدام فعالیت ها یا عدم فعالیت ها یا بگوییم و غیر فعالیت های مضر اونا رو چطور از بین ببریم و او رو تعویض کنیم با فعالیت های مفیدتر که برای جامعه مطابق به شرایط جامعه درست باشه. این کار اگر بکنن و از تعصب و غرور کار نگیرن و تداوم بتن کارهای خوبه و معنی شوند از کارهای بد، در اون صورت مثل سنگاپور و کشورهای ممالک عربی، ممالک خلیج و بسا کشورهای دیگه میتوانیم که باز یک مسیر درست فرار بگیریم. اما اگر بالای غرور خود و فکر خصوصی خود اتکا کردیم و گفتیم که هرچی که من میگم درسته، در اون صورت باز ناکام میشیم. مثل که در افغانستان ایره ما بارها تجربه کردیم.
استاد، در فاکولته که درس میخواندیم یک چیز درس خوانده بودیم که در مورد اقتصاد بزرگ و اقتصاد کوچک یا ماکرو اکونومی و میکرو اکونومی، امی تفاوت از این را مگر بر ما بگوین یک بار دیگه، تازه کنیم معلومات خوده.
خب اقتصاد بزرگ یا ماکرو اکونومیک وقت مطرح میشه، ما مسائل عمده و کلان اقتصادی را تحت مطالعه و غور و تحلیل قرار میدیم، مانند مسئله عاید ملی، تجارت بین‌المللی یا مسئله بیلانس تجارت، بیلانس تادیات. تمام این مسائل را، رشد اقتصادی، انکشاف اقتصادی، اینا را مطالعه میکنیم و غور میکنیم و راه حل از یا برای مسائل اقتصادی خود جستجو میکنیم و او را مفید میدانیم. اقتصاد خرد یا میکرو اکونومی او مسائل کوچکتر را مدد میگیره، بازار، قیمت ها در بازار، مصارف تولید، کدام مصارف سیار کدام است، مصارف ثابت کدام است، عرضه چی است، تقاضا چی است، اینا را ما چطور تحلیل کرده میتونیم، یعنی چطور از اینا استفاده کرده میتونیم. این یک تفاوت است در مطالعه اقتصاد بزرگ یا اقتصاد کلان و اقتصاد کوچک یا میکرو اکونومیک.
استاد امی، قدرت اقتصادی یک کشور چطور اندازه میکنیم؟
قدرت اقتصادی کشور با دو چیز خوبتر اندازه شده میتونه، یکی به توانایی تولیدش مطابق به احتیاجات خودش و صادرات و احتیاجات در خارج، که هم تولیدات داخلی خوب درست باشه و رفاهیت بیاره و هم خارج و تولیداتش ضرورت داشته باشه و بیلانس تجارتش مثبت شده بره. این بسیار مهم است. و نکته دوم عبارت از این است که هر نوع بحرانات اقتصادی را پیش از پیش متوجه باشه و معنی بروز از او شود. اگر این امکانات رو شما وجود باشه و بتونه که این را به حضی استفاده بکنه، در اون صورت مواجه بحرانات اقتصادی نمیشه و دارای یک اقتصاد سالم میباشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان ما نداشتیم.
از درس ها مهمترین چیزی که در ذهن مانده امی اهمیت احصایه در یک کشور است. اگر احصایه دقیق در هر ساحه نباشه، تمام پلان های اقتصادی میگن درست نمیشه، بستلا یعنی نتیجهش درست نمی باشه. اهمیت احصایه را اگر تشریح کنین.
خب احصایه خب بنیاد و اساس تمام فعالیت‌های اقتصادی است. چرا احصایه انواع و اقسام مختلف داره. ما باید احصایه زمین زراعت خود را داشته باشیم. ما باید که چقدر زمین ما قابل زراعت است. کلی مسائل، مسئله آبیاری میاد، مسئله کشت میاد، مسئله تهیه وسایل برای کشت و استفاده درست از زمین میاد، مسئله نفوس میاد. ما باید بفهمیم که نفوس ما چقدر است، ساختمانش چطور است، چقدر زن است، چقدر مرد است، چقدر نفوس قابل استفاده است برای کار یا قوی کار را تشکیل میده، چقدر از اینا از نظر سواد باید است با سواد شود. بس ها مسائل بسیار زیاد را داره که همه از اینا مربوط به احصایه میشه. و اگر این وجود نداشته باشه، هر نوع پلان و فعالیت اقتصادی ناکام میشه، نتایجش معلوم نمی باشه. چیزی که متاسفانه در افغانستان هیچ وقت صورت نگرفت و تا امروز ما درست احصایه نفوس خود را نظر به ساختمانش، نظر به تعدادش، نظر به تقسیماتش هیچ نمی دانیم که نفوس شهری چک است، نفوس روستایی چک است. این چیزا کلش چیزایی که در افغانستان می بینیم تخمینات است و باید است که در این خدمت دولت ها توجه کنند تا این زیربنای نو اساسی فعالیت های اقتصادی را یک دفعه روشن بسازن.
یک چیز مهم دیگه هم هست به خاطر احصایه و به خاطر پیشرفت اقتصاد، و هم امی اقتصاد که پنهانی است، یعنی اقتصاد رسمی و غیر رسمی میگن. این دو تقسیم میکنن، یکی را دولت میفهمه و مردم تکس خود میته، یکی دیگه که هیچ کس نمیخواد تکس بده و از مالیه بر عایدات فرار میکنن. این از نقطه نظر اقتصاد چطور به دو دسته تقسیم میکنن؟
خب تنها مسئله مالیه رو بگیریم. مالیه یک تادیه اجباری است. هر فردی که توانایی و فعالیت، یعنی توانایی تادیه مالیه را داره، مکلفیت داره که به دولت مالیه خود بده. و مالیه انواع و اقسام مختلف داره. یعنی های دولت است، بر اساس این دولت خود را تمویل میکنه، پروژه های خود را تمویل میکنه و این منابع از جمله منابع تمویلی بسیار مهم داخلی است. جنال فرار از مالیه جرم است. این در تمام دنیا همیتور است. و اما متاسفانه در افغانستان فرار از مالیه بسیار زیاد است و زیرا نه تنها مردم بلکه حتی عناصر دولت هم فرار میکنند از مالیه، مخفی میکنند، مالیات را نمیتند. همه توقعات بسیار زیاده هم از دولت دارند که تمام کارهای باید انجام شد بدون از این که فکر کنند که من مکلفیت خود که عبارت از تادیه مالیات برحق به دولت باشه او را ادا نمیکنم. همه توقعات دارم. یکی دیگه بعضی منابع دیگه هستند که اونا مربوط به فعالیت دولت میشه، مثلا چقدر محصولات میگیره دولت، چقدر بعض عواید دیگه دارد. اما یک دولت بدون اخذ مالیات یک دولت ناکام میباشه و نمیتونه که پروژه های خود تمویل بکنه.
استاد از اقتصاد یه نقطه بسیار زیاد مهم بخیالم که هست، او عرضه و تقاضا هست. مثلا امی عرضه و تقاضا بخیالم دمی هر چوکات برابر می آید، یعنی مطابق ضرورت باید یک چیز ایجاد شونه. مثلا چی در بازار، چی در جاهای دیگه. از او خاطر یکی از رکنای اساسی سیاست های اقتصادی امی عرضه و تقاضا باشه که بر اساس امی احصایه ها ضرورت مردم تثبیت شوه و نظر به ضرورت مردم تولید شوه یا واردات شوه. نه این چه قسمی میتونین تشریح کنین؟
خب من پیشتر گفتم، یعنی یک اشاره کردم که هر دولت مکلفیت داره و سکتور خصوصی در جایی که فعال است مکلفیت داره که تقاضای مردم را چی در مارکت داخلی و چی در مارکت های خارجی مطالعه کنه و تثبیت کنه و به اساس از او عرضه صورت بگیره. کتاب مؤثر و موافق شود با وضع اقتصادی جامعه و مفیدیت بیاره. اگر از این تخطی صورت میگیره در حقیقت نظم اقتصادی از بین میره و این خودش یک خطر بزرگ ایجاد میکنه. فلحاظ مطالعه عرضه و تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی بسیار مهم است که باید ثابت باشه و تثبیت شود و معلوم شود. باز میگم موضوع عرضه و تقاضا از نظر تئوری باید مسئله به ارتجاعیت تقاضا و عرضه میآید. او دیگه باز یک مبحث بسیار پیچیده اقتصادی است که اینجا از او صرف نظر میکنیم.
استاد محترم، یکی هم کشور مثلا ایران در این وقتا تا ترکیه و بسیاری از ممالک یک درد بسیار بزرگ دارن، او همی انفلاسیون از غیر ارزش پولشان پایین رفته میره. در افغانستان این موضوع گفتن و قدر نمایان نیست. خب ما پشت مسائل سیاسیش نمیگردیم، همی خود انفلاسیون و تأثیر از این در اقتصاد اگر تشریح کنین.
خب انفلاسیون وقتی به وجود میاد که ارزش پول بسیار زیاد شده و دولت پولی ها رو چاپ بکنه و برای تمویل خود از این سیاست استفاده میکنه و این ارزش پول زیاد میشه، ارزش پول پایین آمده میره و این قیمت ها بلند میره و این یک مریضی کلان اقتصادی است که ایره سیاست کسر بودجه میگن. سیاست کسر بودجه که در این صورت گویا ارزش پول زیاد میشه و انفلاسیون میره. در حالی که دیفلاسیون برعکسش است، او ارزش پول کم میشه، قیمت ها تغییر میکنن و ارزی از این مزار است و این وظیفه بانک مرکزی است، چون سیاست پولی را بانک مرکزی اداره میکنه که او همی توازن بین عرضه و تقاضای پول در جامعه ای احساس کنه، مطالعه کنه و نگاه داره تا از هر نوع صعود و یا نزول قیم در بازارها و در مقابل در برابر کسانی که یعنی جامعه از این جلوگیری صورت بگیره و تعادل قیمت ها و تعادل بازار به وجود بیاره. این یکی از فعالیت های بسیار عمده و اساسی بانک های مرکزی و وزارت های مالی است که باید از با همکاری یکدیگر این کار بکنن، البته با همکاری وزارت اقتصاد هم که معلومات اساسی رو برشان وزارت های اقتصاد میده.
خب امینجه استاد محترم، کدام وزارت ها در یک کشور بسیار زیاد مهم است و هم این هماهنگی بین از این وزارت ها چقدر اهمیت دارن؟ امیرا مگر تشریح کنین در یک کشور کدام وزارت ها باید اکتیف کار کنن؟
تمام وزارت ها با هم ارتباطات باید داشته باشن و یکی متمم دیگه هستن. از این خاطر یک کابینه به وجود می آید. یک دولت از رشته های مختلف وزارت ها داره و این وزارت ها با همدیگر همکاری نزدیک دارد. در مسائل اقتصادی نظر به ساختمان دولت هایشان، وزارت های اقتصاد، مالیه، بانک مرکزی، زراعت، انرژی و برق اینا بسیار با هم نزدیک هستن و فعالیت دارن. به همین ترتیب اینا احتیاج به خدمات سایر وزارتخانه ها دارن. از این خاطر یک کابینه به وجود میاد. این کابینه یا یک حکومت یک حلقه به همبسته فعالیت های اجتماعی، سیاسی، صحی و همه رشته‌ها می باشه تا یکی متمم دیگه باشن و بتوانند که به همکاری هم دیگر احتیاجات عمومی جامعه را رفع کنند و رفاهیت در کشور به وجود بیارند.
بله، مسئله بانک مرکزی بسیار زیاد اهمیت دارد در بسیاری از کشورها. مثلا در امریکا رئیس بانک مرکزی گفت رئیس جمهور بسیاری وقتا نمی کنه. از او خاطر اهمیت مستقل بودن یک بانک مرکزی را اگر تشریح کنین.
خب بانک مرکزی بانک هاست و او تنظیم می کنه تمام امور پول داخلی، مسائل مربوط به پول و استفاده از پول در داخل و همچنان مسائل اسعاری و استفاده از پولهای خارجی و حساب اسعار و مربوط به تجارت بین‌المللی میشه. این کلی از این وظایف بانک مرکزی است. از سیاست پولی کار میگیره. سیاست پولی انواع و اقسام داره که باز به جزئیات از این داخل نمیشم. همه اینا وظیفه بانک مرکزی است و بانک مرکزی فعالیتش بسیار مهم است و کمتر از یک وزارت مستقل است، بلکه تمام نبض و توازن جامعه را در مسائل اقتصادی و در مسائل تجارت و غیره بانک مرکزی و استقرار پولی و مسئله ثبات فیم، ثابت بودن فیم و همه از اینا توسط فعالیت های بانک مرکزی و سیاست بانک مرکزی اداره میشه.
استاد دیگه چیز گفتنی دارین که من سوال نکرده باشم؟
فکر میکنم که نکات بسیار اساسی رو گفتیم. اگر باز مطالب مانده باشه که ضرورت باشه میتونیم در آینده باز هم در بعضی مسائل صحبت کنیم.
استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
از شما هم تشکر میکنم با تجدید سلام و احترامات به همه.